فرا رسیدن ماه مبارک رمضان رو، ضیافت الله رو به شما عزیزان تبریک عرض میکنم. امیدوارم که انشالله برای همیشه اندرب به هم یرزقون باشید و روزی خور درگه ذات اقدس الهی. امروز ما بحث محمدیت رو میریم و بحث مرحله اول رو که دکترین بعثت باشه قبلا یک بار اجمالی بهش اشاره کردیم. جلسه اول ما بحث جلسه اولمون بعثت رو تکرار میکنیم، بعد انشالله مسئله مدینه النبی و جامعه محمدی رو در مبحث بعدی به صورت کامل تر میگیم انشالله که مد نظر باشه. دوستانی که بحث پارادایم جامع رو گذروندن و نمودارا رو دارن، اون ستون سنت حسنه دینی رو انشالله تو این چند جلسه به نتیجه برسونیم. لیست رو امروز براتون تکثیر میکنن که محور بحث ها دستتون باشه، بدونید که کدوم بخش پارادایم جامع رو الان داریم بحث میکنیم و طبیعتاً احتمالاً ما تا 40 یا 50 جلسه، حالا غیر از این مباحث سنت حسنه که در مورد معصومین هست، حدود نزدیک 50 جلسه باز باید مبانی بگیم به همین نسبت، بعد با توجه به مبانی که دیگه حالا کدها و گزاره‌هاش رو داده باشیم انشالله نظام تعریزی سیاست استراتژیک رو بعد شروع میکنیم. لذا احتمال داره این فرایند چند ماه دیگه هم باز طول بکشه، چاره نیست، یعنی بدون این مبانی و در واقع ماده خام احتمال این که بتونیم توی طراحی استراتژیک گامی برداریم میسر نیست. من مجبور بودم که یا سیاست غربی رو بگم، نظام تعریزی استراتژیکش رو در فرهنگ و اقتصاد و امنیت و اینها، که خیلی فرض نبود، یعنی باز باید با مواد خام اونها عمل میکردیم، یا باید به صورت تطبیقی میگفتم که طبیعتاً بایستی هم مواد خام خودمون رو ارائه میکردیم، هم بومی هم در واقع دینی، و به صورت جدی هم چاره نبود جز این که مواد خام غربی و مواد خام خودمون رو تطبیقی میگفتم. لذا احساس کردم که این وقت رو هم باز بگذاریم، راه دوری نرفتیم که یک مقداری گوش شما آشنا بشه با بعضی از مفاد بحثمون که بتونیم انشالله با جنبندی که بعدن میکنیم از این مواد خامی که یواش یواش دست شما تولید میشه و میمونه، وقتی صحبت از طراحی سیاست استراتژیک میکنیم، وقتی خواستیم دیگه از دین مایه بگذاریم در طراحی سیاست، اینجا دیگه اون اشکال پیش نمیاد، یعنی فردا اتفاق نمیفته که در واقع ما دینمون تاخچه‌ای باشه، قرآن و احادیث و روایاتمون، بعد سیاستی که طراحی میکنیم مجبور باشیم که از نظام سیاست مدرن فقط بهره ببریم. لذا جای این موارد انشالله مشخص. الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انهو خیر ناصر و معین. خدا رو شکر میکنم که این توفیق رو نصیب ما فرمود که مجددا خدمت شما عزیزان باشیم. بحث ساخت سیاست استراتژیک رو با خمیرمایه سیاست دینی پی میگیریم. مسئله دکترین محمدیت رو به صورت اجمالی بعضی از محورهاش رو اشاره میکنیم. طبیعتاً مسئله محمدیت برای ما عجین با مفهومی به نام بعثت، لذا در این جلسه بحث ما بحث اجمالی تبیین گزاره های دکترین بعثت به عنوان مقدمه بر دکترین بعثت خواهد بود. پرداختن به هر کدام از این موارد و مسائل زمان زیادی میبره. مسئله دکترین بعثت و تبیین مفهوم بعثت و گزاره ها، کارکردها و شاخصه های اون از ضروریات امروز ما هست. به هر جهت جامعه دینی، جامعه‌ای که مدعی یک حکومت دینی است، بایستی از خمیرمایه های بومی خودش و دینی خودش بهره ببره. ناگزیریم که در چارچوب نظام معرفتی خودمون در حوزه ساخت سیاست این گزاره ها رو تبیین کنیم. بعثت یعنی برانگیختگی، کسی رو برانگیختن و برانگیزاندن جهت انجام مأموریت و مسئولیتی در لفظ عربی بعثت نامیده میشه. مبعوث شدن یعنی در واقع کسی رو برانگیختن و به کاری ترغیب کردن و هدایت کردن. تاریخ بعثت تاریخ انبیاست. 124,000 پیامبری که مشخص شده تماما مبعوث شدن. البته شدت و ضعف داشته درجات بعثت، برخی کامل بوده و برخی در واقع در شرایط خاصی ضعیف‌تر. این شدت و ضعف رو در نوع وحیی که به انبیا می شده می تونیم ببینیم. در کیفیت وحیی که به انبیا مختلف صورت گرفته و شده، شدت و ضعف این مسئله رو ما کاملا می تونیم ببینیم. در مورد پیامبر جلیل القدر اسلام بعثت ویژگی بسیار بسیار مهم می داره. نوع بعثت ایشون کاملا با بعثت بقیه انبیا متفاوت هست. اساسا کار ویژه اصلی انبیا یک مفهوم بسیار مهم است به نام شرک زدائی و نیل به توحید. یعنی تمام انبیا این 124,000 نفرشون یک کار عمده داشتن که حد مشترک همه این هاست، اونم این بوده که جوامع رو هدایت کنن، افراد رو هدایت کنن به یک صراط مستقیم. اون صراط مستقیم هم تبیین توحید بوده و حرکت در مسیر توحید. حالا در این مسیر بعضی جوامع خدا رو میشناختن، خدا رو برمیتافتن، آلوده بودن به شرک. بعضی جوامع اساسا خدا رو بر نمیتافتن، لذا اونجا کار یک مقدار دشوارتر میشد. پس کار ویژه مشترک همه انبیا دعوت انسان‌ها به و جوامع به سمت توحید بوده و ممانعت و دوری از شرک، از کفر، از الحاد. در هیچ کدام از مکاتب بشری چنین کارکردی نمی‌بینیم. این انحصار کلام وحیه، انحصار حرکت انبیاست. فلسفه ارسال انبیا و رسولان کارکردش اینه که از سوی خدا کسانی مبعوث می شدن، برانگیخته می شدن که اینها اون جهت صحیح رو با هدایت خاص مورد نظر خدا اعمال کنن و طبیعتاً اینجا خدا نیاز به عبادت و بندگی این انسان‌ها و جوامع نداشت. بی نیازه، سودی نداره برای خدا، بلکه بیشتر مد نظر این بود که با این جهتگیری در هدایت انسان ها طبیعتاً رستگار بشن. این بیشتر به سود خود انسان ها بوده. عمدتاً مکاتب بشری سعی کردن نقطه مقابل این حرکت انبیا رو برن. همواره اشاره کردیم که مطرح میشه در غرب که غرب انبیا فلاسفه رو داره و شرق انبیا رو، لذا همترازی و همسویی که شما در این مسئله میبینید ایجاد توازن بین انبیا در شرق دینی و فلاسفه در غرب غیر دینی است. میگم غرب غیر دینی چون غرب هم بالاخره مسیحیت رو برتافته و یهود رو برتافته، لذا غرب دینی هم داریم. اما عمدتاً در غرب غیر دینی که حیاتش رو در فلسفه میبینه از قبل از سقراط تا به امروز، معتقدن برای رستگاری بشر مدل‌هایی که ارائه میشه فلاسفه رقم میزنن. در شرق دینی برای رستگاری بشر گزاره‌هایی که آمده گزاره‌های انبیاست. به سرعت گزاره‌های اون فلاسفه و گزاره‌های این انبیا سیاسی میشه، چون اساساً با ساختی که ما از این مفاهیم مد نظر داریم، ساخت این مفاهیم دست به دست هم میده و ساخت جامعه رو ایجاد میکنه. در قدرت، در اقتدار، در حاکمیت تأثیر بلاواسطه میگذاره. وقتی که ما میگیم وظیفه انبیا شرک زدائی و دعوت جوامع بشیرن و نذیرا به سمت توحید هست، با چالش قرار میگیره در موضع بعضی از صاحبان قدرت، زر و زور و تزویر. طبیعی است که از این مقطع همه مخالف هستند. اساسا کارکرد 100% سیاسی است، هم نگاه فلاسفه در غرب هم نگاه انبیا در شرق. البته من قائل به همترازی نگاه فلاسفه با نگاه انبیا نیستم، حالا این چون در روششناسی ساخت سیاست امروز در دنیا، به خصوص در سیاست مدرن، منشأ ساماندهی سیاست مدرن رو چون نظر فلاسفه میگیرن، از این جهت مطرح میکنیم. بعثت رسول جلیل القدر اسلام هم از این قواعد مستثنا نیست. مهمترین کارکرد و مسئولیت این بعثت تبیین و تدقیق گزاره‌هایی بود که انتهای رسالت رو رقم زد، یعنی پیامبر ما خاتم رسولان هستند، در واقع ختم کردن دفتر رسالت رو و ارتباط زمین با عالم بالا از این حیث که دیگه کلام وحیی نازل بشود و مبتنی بر اون کلام وحی بشر اداره بشه، این تقریبا برای همیشه بسته شد. لذا از این جهت آنچه که ختم این دفتر نامیده میشه طبیعتا بایستی شاه بیت مسئله هم و تتمیم کننده و تکمیل کننده همه اون گزاره‌ها هم محسوب بشه. خب شرایطی که در اون مقطع میبینیم، 1400 سال قبل در شرق و غرب عالم، در غرب روم و در شرق قدرت عظیم امپراتوری ایران، در جنوب شبه جزیره عربستان در حوزه منطقه مصر، قدرت‌های بازمانده از آثار فرعونیان تا حبشه و تانزانیای امروز، در پیرامون کانونی به نام شبه جزیره عربستان حضور داشتند. این سه حوزه قدرت از نظر تلقی‌های امروزی، این سه حوزه ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک، یک نقطه کانونی داشت که کانونش شبه جزیره بود. در منطقه شبه جزیره جهل بیداد می‌کرد و این نسبت در شرق و غرب عالم هم بود. در اوج خود بودند تمدن‌های اون روز، هم در ایران هم در حوزه روم و تمدن غرب. اما واقعیت امر اینه که فساد و انحطاط این تمدن‌ها رو فرا گرفته بود. فساد و انحطاط فکری که از همه مهمتره، و بعد فساد و انحطاط اخلاقی و اجتماعی. در یک چنین شرایطی که عصر بعثت عصری است مملو و از خرافات و اوهام و جادو، بشری که 124,000 پیامبر رو قبل از پیامبر ما، حدود در واقع 124,000 پیامبر رو به خودش دیده بود، هنوز اسیر خرافات بود. فراموش نکنیم زمان بعثت پیامبر جلیل القدر اسلام از اوج تفکر شاخص هلنیزم، یعنی ما قبل دوران هلنیزم، یعنی ارسطو و افلاطون، بیش از 1,000 سال میگذشت. 1,000 سال از اندیشه مدون ارسطو، که میدونید امروز اندیشه ارسطو بر بشر حاکمه، روش شناسی و مدلی که ارسطو برای ساخت سیاست جهان و نظام فکری و معرفتی جهان ارائه کرد، همین امروز هم در حوزه های علمیه شیعه قرآن به شیوه منطق ارسطویی تفسیر میشه. اینقدر اهمیت داره روش شناسی ارسطو. علی‌رغم که فیلسوفان جدید غرب تلاش کردند با منطق جدید پاسخ منطق سوری ارسطویی رو بدن، کمون که میدونید در حوزه پوزیتیویسم و بعد در حوزه حسگرایی و امپریسیسم موفق نبودن. اینه اساسا منطق ریاضی و منطق جدید قادر نبود از نظر روش شناسی جای منطق ارسطویی رو بگیره. زمانی که این مقدار از عقبه فکری بشر در حوزه فلسفه در غرب، در حوزه نگاه عرفانی کنفسیویستی، تائوئیستی، شینتویستی، بودیستی در شرق، و نزدیک 124,000 پیامبر در حوزه میانی میگذشت، ولی ما میبینیم که بشر به یک انحطاط فکری و اخلاقی رسیده بود. این فضا و شرایط و زمان کارکرد رو به سمتی معطوف کرده بود که طبیعتاً بایستی این حوزه رو یک نبی برای همیشه تمام می‌کرد. این معضلات و مشکلاتی که وجود داشت رو حرف آخر رو می‌آورد. عصر بعثت عصر بسیار بسیار ویژه است. بعثت پایان نبود بلکه یک آغاز بود. ممکنه ما بگیم بعثت فلان پیامبر تا زمان پیامبر بعدی موضوعیت داشت، اما بعثت پیامبر اسلام پایانی بود بر نبوت و سیر فلسفه ارسال رسول و آغازی بود بر حرکتی که تا به امروز ما مهدویت میشناسیم. لذا یک فرود بود و یک فراز و یک اوج. مهمترین شهرهای عربستان اون روز مکه بود که قریش اونجا موضوعیت داشت و مستقر بود، و مکه هم میدونید که از زمان حضرت ابراهیم علیه السلام بنا نهاده شده بود و قبله بسیاری بود، بتکده بود، بتها در اونجا مستقر شده بود. اوج انحطاط ادیان اون روز به اینجا رسیده بود که متاسفانه میبینیم در خانه کعبه بت میگذارن، یعنی بت شکنی مثل ابراهیم خانه کعبه رو ساخت و درست در همون جایی که بت شکنی به نام ابراهیم علیه السلام خانه کعبه رو بنا کرد، در درون خانه کعبه بت ساختن، بت تراشیدن، بت گذاشتن و پرستیدن. طواف صورت می گرفت دور کعبه از سوی نصارا مسیحیان، از سوی یهود و از سوی مشرکین و بت پرستان. اینقدر تحریف به وجود آمده بود که ادیان ابراهیمی با مشرکین و بت پرستان همه با هم طواف می کردن دور کعبه، کعبه که در درونش بت های متعددی مثل لات و هوبل و عزا قرار داشت. خب این دهنکجی به همه شعائری بود که ابراهیم به عنوان بزرگ ادیان ابراهیمی ارائه کرده بود، یعنی بت شکن بزرگی کعبه را ساخته بود، حالا در همون مکان بت پرستی موضوعیت پیدا کرده بود. در شهر دوم یعنی یثرب که امروز به مدینه میشناسیم، پیرامونش رو توایف عمده یهود مستقر بودن، بنی نظیر و خیبر و دیگران، و در درونش هم که دو طایفه عمده اوس و خزرج بودن که این دو طایفه همونطوری که میدونید نزدیک 100 سال با هم جنگ داشتن. تفکر یهود و نگاه توراتی در بین اوس و خزرج کاملا ریشه دوانده بود. یهود در بیرون شهر مدینه بود، در درون شهر هم که اوس و خزرج بودن. با توجه به کارکردهایی که بود و این درگیری هایی که نزدیک 100 سال طول کشیده بود، اینها تضعیف شدن، در مسیر شام به یمن بودن و یک شرایط خاصی داشتن از نظر تجارت، نیاز به ثبات داشتن. یکی از اینها اسعد ابن زراره به عنوان بزرگان یکی از این اقوام اوس و خزرج وارد مکه شد که از طوایف مکه کمک بگیره، بتونن این مسئله رو به یه نسبتی حل کنن. وقتی سراغ بزرگان مکه آمد، اینها بهش گفتن ما هیچ کمکی به شما نمیتونیم صورت بدیم، معضلی برای ما به وجود آمده، کسی دعوی پیامبری اینجا کرده توی مکه، ما با یک مشکل و چالش جدی روبرو شدیم، دعوی پیامبری کرده، فصیح و بلیغ سخن میگه، نیاکان و بت‌های ما رو به سخره گرفته و به صورت بسیار جدی جوانان ما دارن به این جذب میشن، ما راه برون رفتی نمیبینیم، هیچ نوع کمک مادی و معنوی، نیروی انسانی و تجهیزات و اسب و زره و چه نمیتونیم به شما بدیم، ما خودمون نیاز به کمک داریم برای حفظ کعبه، برای حفظ بتکده هامون. خب اسعد ابن زراره دست از پا دراستر برگشت، منتاش برابر سنت جاهلی اون روز باید میرفت طواف میکرد دور کعبه. زشت بود که این بدون اینکه طواف کرده باشه از کعبه بیاد بیرون. بالاخره چهره سرشناسی بود و این منعکس میشد که این آمده تا کعبه ولی رعایت نکرده سنت ها رو. خب اونجا بهش گفتن که همین بزرگان کعبه، این فرد که دعوی پیامبری داره، منظور پیامبر جلیل القدر اسلام رو میگفتن، در طول دوران حج، دوران در واقع مربوطه حج، میاد اونجا مستقر میشه، در غیر این مدت هم که میره در بیرون مکه. لذا الان اینجاست، اگه بخوای بری برای مناسک حج باید مراقب باشی که این طوافی که میخوای صورت بدی، این اونجا نشسته داره تبلیغ میکنه، به دلیل اون قابلیت صدا و سخنی که داره و زیبایی کلامش و منطق قوی که داره، حالا منطق رو من اضافه میکنم، حتما تحت تاثیر قرار میگیری. میری اونجا پنبه توی گوشات بذار که وقتی داری تردد میکنی، طواف میکنی، تحت تاثیر قرار نگیری. خب این فرد هم قبول کرد، آمد اونجا. بعد با خودش گفت ممکنه من فردا که برمیگردم از من بپرسن در کعبه چه خبر، در مکه چه خبر، این دعوی که اونجا هست دلائل و زمینه ها و محورهاش چیست. بابت این منظور پنبه ها رو از گوشش در آورد و شنید، تحت تاثیر قرار گرفت، جلوتر رفت و از پیامبر جلیل القدر اسلام منشأ این دعوت رو بپرسه. به سبک همون عرب جاهلی اون روز سلام کرد. پیامبر که افراد به ویژه جوانان دورش حلقه زده بودن، به سبک مناسب دینی فرمودن که خدای من و پروردگار من بهتر این رو ارائه کرده، سلام بهتری، سلام علیکم، یعنی در واقع متفاوت از اون سلام. حسد پرسید که من مد نظرم هست ببینم که شما دعوتتون چیست، چه چیزی رو مد نظر دارید، ادعای شما چیست، شما مدعی چه چیزی هستید. با یک حرکت بسیار زیبا دو آیه رو انتخاب کردن از سوره انعام، آیه 151 و 152 رو، و بلا فاصله اینها رو قرائت کردن، ده فرمانی که در اسلام آمده. با طرح مسئله ده فرمان دو حرکت زیبا رو صورت دادن. فراموش نکنید که اوس و خزرج در مدینه تحت تأثیر یهود بودن، تفکر یهود و تفکر توراتی که در بنی نذیر و در خیبر و در شهرهای در محیطهای پیرامونی مدینه بود، تحت تأثیر اینها رو تحت تأثیر قرار داده بود. لذا وقتی صحبت از ده فرمان میشه، به سرعت مسئله ده فرمانی که در یهود موضوعیت داره به ذهن تداعی میشه. این هنر عملیاتی دعوت حضرت بود که به صراحت آیه هایی رو معرفی کردند که از نظر زمینی ذهنی تقریبا به ذهن میشد برای اسعد ابن زراره که آشنا بود با اون فرهنگ، هرچند که خب مشرک شده بودند، هم به نوعی تفکر یهودی داشتن، هم به نوعی تفکر جاهلی بت پرستی. این دو آیه رو تلاوت میکنن که در هر آیه پنج فرمان آمده. دومین هنر عملیاتی پیامبر در طرح این دو آیه این بود که سیما و چهره اون روز جهان رو عموماً و جهان شبه جزیره عربستان و عرب اون روز رو خصوصاً ارائه کردند. تأکید کردند که من مبعوث شدم، رسالت دارم. بعد این دوتا آیه رو خوندن که دعوت کنم به اینها. ابتدا این که به هیچ وجه به خدا شرک نیاورید، نه در عقیده و نه در عمل، و بت نپرستید. الا تشرکو بهی شیئان، هیچ شیئی رو نپرستید، شرک نورزید. فضای اون روز جامعه جهانی جامعه شرک و کفر بود، بت پرستی موضوعیت داشت. بالوالدین احسانا، به پدر و مادر خود احسان و نیکی کنید. این پنجمین به عنوان دومین در واقع فرمان در قرآن معادل با پنجمین فرمان در ده فرمان موسی. اولاد خود را از بیم فقر نکشید، من مبعوث شدم که اعلام کنم ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطنم، یعنی به هیچ وجه در ظاهر و باطن به زشتی ها و پلیدی ها نزدیک نشوید. من مبعوث شدم که اعلام کنم کسی رو نکشید، اگر کسی هم مشکل ایجاد کرده و بایستی کشته بشه این باید دادگاه صالحی در موردش حکم کنه. کسی رو نکشید، قتل نفس نکنید، حرامه. من مبعوث شدم که این رو اعلام کنم، رسالت من اینه که بگم به والدین احسان کنید، شرک نورزید و موحد باشید، به اولاد خودتون رو از بیم فقر نکشید، به زشتی ها و پلیدی ها در ظاهر و باطن نزدیک نشوید، و در بند ششم تأکید میکنن که به مال یتیم نزدیک نشوید. خب تا یتیم بالغ بشه و دیگه اونجا خودش حساب کتاب خودش رو و خیر و صلاح خودش رو بتونه تشخیص بده. کم فروشی نکنید و به قسط عمل کنید، به قسط و عدل. لا نکلف نفسا الا وسعها، هیچ کس و هیچ فردی رو بیش از تواناییش مکلف نکرده خدا. جاهای دیگه قرآن هم داریم. این ولا یکلف الله نفسا الا وسعها حد استعداد انسان رو، مشکلات و معضلات انسان رو نشون میده که انسان استعداداش متفاوته، تواناییش متفاوته، در جنسیت، در ثروتمند بودن و فقر، در بیماری، در توانایی های هوشی، از همه به یک اندازه توقع نداره خدا. تکلیف انسان با شرایط سنیش، با شرایط اجتماعیش، با جنسیتش، با توانایی‌های مالیش و شرایط و موقعیتی که در اون قرار میگیره متفاوت میشه. لذا تاکید میکنن که من رسالت دارم اعلام کنم که هیچ کس را بیش از تواناییش تکلیف نمیکنه. خدا به هیچ وجه کسی رو بیش از تواناییش تکلیف نمیکنه. من رسالت دارم بگم که هرگاه سخن میگویید به عدل گویید، هرچند به ضرر خیشانتان باشد. رعایت عدل و انصاف رو کنید، حتی اگر به ضرر خیشان خودتون بشه. ولو کان ذا القربا. و در دهمین فرمان تأکید میکنه که به عهد خود عمل کنید، به عهدی که با خدا بستید، پیمانی که با خدا میبندید مشکنید. در این ده فرمان که در واقع فرمان اول با فرمان سوم در ده فرمان موسی هماهنگه، فرمان دوم با فرمان پنجم، فرمان چهارم با فرمان هفتم، فرمان ده فرمان در واقع در ده فرمان موسی ششمیش، یعنی قتل نفس نکنید، با در واقع فرمان پنجم اینجا کاملا منطبقه. و قسل هازا، حضرت در یک هنر عملیاتی به این فرد اعلام میکنن که در واقع آنچه که من مبعوث شدم که اعلام کنم ادامه حرکت انبیاء قبلی است، ادامه حرکت موسی و عیسی است. اون ده فرمان رو مجدداً من احیا میکنم، اما تحریف زدائی میکنم. اونجایی که تحریف ایجاد شده در واقع میزدایم و به نوعی چهره امروز رو تبیین میکنه. چهره اون روز مشخص میکنه که به والدین احسان نمیشده، قتل نفس صورت میگرفته، فرزندانشون رو از بیم فقر میکشتن، به خصوص دخترانشون رو خجالت میکشیدن که فرزند دختر داشته باشن، به زشتی ها در آشکار و پنهان نزدیک میشدند، شرک میورزیدن، بتپرست بودن. تمام وجوه چهره اون روز جهان رو در این دعایه حضرت بیان می کنند و چه قرابتی داره این مسئله با چهره امروز جهان. آنچه که بعثت مدام نامیده میشه بعد از بعثت پیامبر جلیل القدر اسلام به این معناست که در واقع ما عین این ده گزاره رو امروز میبینیم که به والدین احسان نمیشه، قتل نفس صورت میگیره، به زشتی ها در آشکار و نهان نزدیک میشه میشن افراد، متاسفانه به عهدی که با خدا بسته شده همه خیانت میکنن و پیمان شکنی میکنند، شرک میورزند و هیچگاه در هیچ مقطعی به اندازه انسان امروز بشر ملحد و مشرک و منافق و ذات مدام رو شما در حرکت و کار کرده امروز هم میتونید ببینید. یعنی اگر باز هم پیامبری قرار بود مبعوث بشه، باز این ده فرمان رو باید فریاد میزد. اولین موردش که دعوت به توحید و نفی شرک و بت پرستی بیش از همه داره خودش رو نشون میده و متاسفانه امروز دیگه بشر بت‌ها رو نمیپرسته، خودش رو میپرسته و این مسیر ضلالت و گمراهی در هیچ مقطع تاریخ تا این حد عظیم و عمیق نبوده. پنج مؤلفه و فرمان اول رو حضرت می‌فرمایند در یک آیه است و پنج فرمان دوم در آیه دوم. انتهای هر دو آیه با یک فرایند تمام میشه. قید اینه: ذالکم وصاکم بهی لعلکم تعقلون. و در انتهای آیه دوم داره که ذالکم وصاکم بهی لعلکم تذکرون. این است آنچه که توصیه کرده است به شما، باشد و شاید که به خرد دریابید، به عقل دریابید. پنجتای اول تعقلون و یعقلون و یتعقلون، با عقل، مسئله گزاره عقلی است. و پنجتای دوم چیزی است که از قبل تو جریان بودید، نیاز به یادآوری داره. این است آنچه توصیه کرده است به شما، شاید یادآور شوید. قیده تعقلون و قید تذکرون. لذا درست در یک چنین فضایی که پیامبر جلیل القدر اسلام نظام جهانی رو، قدرت شرق و غرب رو، شبه جزیره عربستان رو، دوران عرب جاهلی رو، بعد از یک پروسه و دوران طویل المدت آمدن پیام وحی به تعداد 124 هزار نبی و تعداد بسیار زیادی دانشمند و حکیم و فیلسوف، دوباره بشر به انحطاط رسید، بعثت ایشون آغاز میشه و این بعثت چیزی نیست جز یک گزاره و کد فکری و فرهنگی. معجزه ایشون کرارن تأکید کردیم یک معجزه فرهنگی است. با چی آغاز میشه؟ اقرأ، بخوان. من که سواد ندارم. یک پیامبر امی، فضای فکری و فرهنگی جهان اون روز رو بهتر میدونید. در کل مکه برابر اسناد روایات تاریخی فقط 15 نفر با سواد بوده، هرچند در بین مردم شعر گفتن، شعر قنایی خیلی موضوعیت داشته، اما همه بی سواد بودن. جهل اوهام و خرافه بیداد می کرده. درست در یک چنین شرایطی می بینیم که در غرب فکر جدیدی دیگه تولید نشده بود. قرون وسطا و در اوج قرون وسطا بی فکری، انحطاط فکری در غرب. و در شرق قضیه انوشیروان رو که در جریان هستید، وقتی که برای اعزام سپاهیانشون و نیروهاشون کمک مالی میخوان از مردم جمع کنند، وقتی یک کفش دوزی، کفاشی میاد کمک مالی کنه، ما به اعزاش میگه من فقط فرزند من اجازه داشته باشه که درس بخونه، سواد بگیره. نگران میشه حکومت، این اگر فردا با سواد شد جزو دبیران قرار میگیره و به قدرت راه پیدا میکنه. در امپراتوری ایران
این انحطاط فکری و در امپراتوری روم هم انحطاط فکری دوران قرون وسطا، در شبه جزیره عربستان هم که این. حالا درست در یک چنین شرایطی پیامبری که امی است و بی سواد بودن پیامبر ما دو تا پیام داره. یک پیام اولش اینه که زمینه برای علم و تحصیل فراهم نبوده که حتی کسی هم که برانگیخته می شود بی سواده. دوم این که معین و مشخص بشه که هیچ کس اون صلاحیت و لیاقت رو نداشته که کلمه ای رو به این فرد بیاموزد که فردا بگه این آدم شاگرد من بوده، یعنی این مطالب رو من بهش آموختم. این فلسفه ایست که خدا در حکمتی است که خدا در این قضیه قرار داده، لذا یک پیامبر امی. ولی میاد میگه چی؟ اقرا، بخوان، بخوان به نام پروردگارت. من که سواد ندارم. الهام میشه بهش، علم لدنی. اقرا بسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگارت، نه بخوان به نام انسان، نه تفکر آقای دکارت در اینکه من میاندیشم پس هستم. هستی انسان در تعامل با خداست. اقرا، بخوان، یک عمل فرهنگی. بسم ربک الذی خلق، اون کسی که تو رو خلق کرد. خلق الانسان من علق، که تو رو از انسان رو از چی آفرید؟ از گوشت، از خون بسته، یک تکه گوشت در شرایط جنینی. انسان محور یا خدا؟ این شرایط رو خدا در مورد انسان صدق داده یا انسان در مورد خدا که امروز اومانیسم مدعی انسانه؟ خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، اونی که علم رو به شما داد، تعلیم با قلم رو. علم الانسان ما لم یعلم، اون چیزی رو که شما نمیدونستید، انسان نمیدونست، بخوان به نام اون پروردگار. انسان نمیدونست بهش داد، حالا انسان با اندیشش قره شده به خدا. لذا میفرماد که من مبعوث نشدم دکترینه. این نمیاد، این نه، این نما، این نکه، این نهو و فین نکه، فین نما، فین نهو، اینها تماما همیشه تأکید کردیم در قرآن دکترینن. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث نشدم مگر برای تتمیم و تکمیل اخلاق. اونم چه چیز؟ اخلاق، مکارم اخلاق. در یک چنین فضایی این دعوت میشه یک دعوت فرهنگی، با اقرا آغاز میشه و جمع‌بندی این مسئله رو به این نسبت میبینیم. لذا دکترین بعثت خلاصه میشه در این نکته که من مبعوث نشدم مگر برای تتمیم و تکمیل اخلاق. و شناخت این مسئله و اهمیت و ارزش این مسئله به این معناست که جامعه‌ای که پیامبر رقم میزدن و بعثتی که رقم خورد یک بعثت اخلاقی بود، اخلاقی که سیاست رو در ذیل خودش داشت. لذا از این منشأ در این مقدمه ای که عرض کردم تلاش میکنیم که در جلسه بعد مشخصات نظام اخلاقی و جامعه اخلاقی رو از این زاویه تبیین کنیم. ولی در مجموع تأکیدی که هست بر این هست که این بعثت، بعثت نفی قل و زنجیر بود که نه یک پایان، که یک آغاز محسوب میشد. و السلام.